بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نکاح در بحث خواستگاری بود، اگر یادتون باشه جلسه قبل. خب دنبال این میگشتیم که برای بحث خواستگاری که در منابع حقوقی بیشتر توجه شده تا منابع فقهی ما، حالا این چرا به چه دلیل، این هم بماند جای بحث داره. بعد اگر یادتونه ما گفتیم که اونی که در کتب فقه عنوان استحباب الخطبه قبل از عقد، و آیا از این استحباب الخطبه ما میتونیم راجع به خواستگاری متعارف که یک مجلس خواستگاری، یا حالا ممکنه اصلا حتی بدون مجلس یه خواستگاری تلفنی، یه خواستگاری حضوری بین زوجینی که بالمعال میخوان زوجین باشن، یا در مجلسی برای اذن گرفتن از والدین برای مثلا اجرای عقد ازدواج یا ایجاد رابطه زوجیت بین دو نفر مطرح میشه، ما برای این مجلس خواستگاری آیا حکمی آدابی میتونیم در آیات و روایات پیدا کنیم یا خیر؟ این بحثی که مطرح شد و یه مقدار باز کردیم، هنوز بحث شفاف و کامل نشده، جای کار داره. خب بعد رفتیم سراغ این بحث که در آیات و روایات امکان دستیابی به مطالبی که مفید باشن برای بحث خواستگاری هرچند در کتب فقهی ممکنه نیامده باشه ولی در کتب روایی آمده. چرا در کتب روایی اومده؟ چون خود اهل بیت علیهم السلام سیره عملیشون بر این بوده که میرفتن برای خواستگاری و بعضی از اینا گزارش شده که امام علی علیه السلام در جایی ازش خواسته بودن برای خواستگاری و رفت قبول کرد و رفت در اونجا درخواست داد برای خانواده عروس و برای شخصی که امیرالمؤمنین علیه السلام را فرستاده بود یا از او درخواست کرده بود که بره خواستگاری کنه. البته این قصه قضیه تاریخی داره، شاید توی این کتاب شرح تحریر وسیله آی مطهری که چاپ هم شده، توی روایت اونجا من دیدم آورده که بعضی ها میخواستن امیرالمومنین علیه السلام را تنقیص کنن و گفته بودن خب ما یه پیشنهادی بهش بدیم بره خواستگاری کنه برای یک مثلا فردی، و فکر میکردن مثلا کم میاره حضرت سلام الله علیه. بعد حضرت رفته بود و با یک خلاصه بسیار باشکوه و پرتنطراق یک خطبه عقدی را، خطبه عقدی را خوانده بود و خواستگاری کرده بود که بقیه براشون غیر منتظره بود. حالا این آقای انصاری ما خدا حفظش کنه که از عضوی از اعضای همین گروه فقه خانواده المصطفاست و از مؤسسین است، کتابی داره به نام آداب الاسره که این کتاب را جماعت مصطفی براش چاپ کرده. کتاب خوبیه، درسنامه هم هست. ایشون در این بحث آداب خواستگاری یک مختصری اینجا آورده، قابل توجه هم هست چون اینجا آدمی که هم فقیهه و هم آدم محیط به روایات. در درس پنجم ایشون نوشته آداب عقد و نکاح. بعد در آداب عقد و نکاح الاداب المستحبه و المکروهه لعقد نکاح آورده، آداب مستحب و مکروه عقد نکاح. این خلاصه درس رو آورده، نمودارش کرد. اونجا نوشته امور مستحبه، یکیش الخطبه قبل العقد که این در کتب فقهی اومده، یکیش هم الاشهاد علی العقد واجب نیست، ولی اشهاد به خاطر بعد آثاری که این عقد پیدا میکنه، بحث ارث و امثال اینها مطرح میشه. یکی هم اعلان العقد و النکاح، دو تا خلاصه با دو ضامن اجرایی، یکی شاهد داشتن، شهود که مستحبه واجب نیست، برعکس فقه اهل سنت که اشهاد را واجب میدونن، گاهی هم عقد بدون اشهاد را باطل میدونن، و اعلان عقد این هم مستحبه، و ولیمه دادن و امثاله. و از مکروهاتش ایقاع عقد و قمر در عقرب باشه، این مهمترین مکروهه که در اینجا آورد. بعد ایشون آمده بحث خطبه قبل العقد و الخطبه قبل العقد را هم بیان کرده، از هم جدا کرده، این حسن نیست که در این کتاب است. خطبه به معنای رفتن به خواستگاری، و یکی هم خود خطبه است، گفته اینها دو تا مطلبند با هم قاطی نشن. یستحب ان تسبق العقد الخطبه، بعد معنا کرده، البته این از عروه ایشون نقل کرده، عروه وثقا، ما یستحب عند اراده التزویج، بعد معنا کرده خطبه را، الخطبه به معنا طلب التزوج، درخواست ازدواج، من خطب المرأه الى القوم، از این کلید واژه لغوی که در کتب لغت اومده، خطبه یعنی خطب المرأه الى القوم اذا طلب ان يتزوج منهم، والاسم الخطبه بالكسر، وهي في الواقع نوع احترام للمراه التي يريد نكاحها وتقييم وتعظيم لها. فلسفش را هم گفته چرا خطبه خوبه، مستحبه و مطرح شده اصلا در ازدواج، میفرماید یه نوع احترام گذاشتن به اون خانواده و به خود زنی که از اون خانواده خواستگاری شده. حالا بیشتر ایشون میگه احترام برای زنه، و میتونه احترام برای خانواده هم باشه که اونها در اینجا بالاخره نقش خواهند داشت در تسهیل ازدواج، در خلاصه به بار دیگر را انداختن این ازدواج. و قد ورد عنهم علیهم السلام انواع الخطاب، ائمه علیهم السلام، این اشاره به اون سیره که عرض کردم که از سیره ما میتونیم اون استحباب را ممکنه کشف کنیم، حالا این برای بحث‌های بعدی. الخطب التي كانوا يخطبونها فروية الصحيح عن ابي عبد الله عليه السلام، این بخشی از اون روایت است که گفتم خواستن امیرالمومنین را تنقیص کنند. و این روایت کجا آمده؟ در وسائل جلد 20 از اون سی جلدی، ظاهرا سی جلدی آل البيت، صفحه 97 اسمش، الباب 42 من ابواب مقدمات النكاح الحديث الاول. ان جماعه قالوا لامير المؤمنين عليه السلام اننا نريد ان نزوج فلانا فلانا ونحن نريد ان تخطب، که حالا اون بحث قبلیش نیورده که اون اراده تلقیص، فقال بعد که امیر المؤمنین قبول کرد و بعدا قدم رج فرمودند و رفتند، و ذکر خطبتن یا خطبتن تشتمل على حمد الله و الثناء علی و الوصیه بتقوى الله، چون ازدواج یکی از عوامل تقوی آور دیگه، من تزوج احرز نصف دینه و لیتق الله فی النصف الاخر، و اون یعنی اون نصف دین بخشی از تقوا را اشاره کرد. مواظب نیمه دوم باشه، الان بعد جای بحث داره این حدیث، یا ثلثی دینه، احرز ثلثی دینه فلیتق الله فی الثلث الاخر. و قال فی آخره، حالا خود به خیلی مفصله که خودش جای مراجعه داره،
لطفا مراجعه کنید، نکات زیبایی داره در این روایت. ثم ان فلان ابن فلان، که حالا این خطبه ای که این مورد استشهاد جناب آقای انصاری هست اینه، ان فلان ابن فلان ذکر فلانه بنت فلان، حالا اسم اونجا آورده، وهو في الحسب من قد عرفتموه، حسب و نسب این خانواده زوج شما میشناسید، في الحسب و في النسب من لا تجهلونه، هم جایگاهش را میدونید و هم نسبش را میدانید. وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه، مهریه شام این قدر، فردو خیرا تحمدو، جواب مثبت بدید که انشاءالله مورد ستایش قرار بگیرید، و تنسبو الیه، شما را به نیکی یاد خواهم کرد، و صلی الله علی محمد و آله و سلم، صلی الله علی محمد. این خواستگاری امیرالمومنین بود و به این شکل بود، با این فوت و فن و با این منطق. بعد حالا اگر میخواید عقد بکنید یه خطبه‌ای برای عقد بخونید، این بحث بعدیه که این حالا مورد نیاز ما نیست، که ایشون اینجا فرموده تستحب الخطبه قبل العقد، بخواید مثلا بگید انکحت فلانا فلانا، قبل از اون شما یه خطبه بخونید که مناسب باشه، که افضلها و اکملها ما اشتمل على التحمید و الشهادتین و الصلاة على النبی و الائمة صلوات الله علیهم اجمعین و الوصیه بالتقوى و الدعاء للزوجین للتأسی. باز از عروه و از نهایت المرام ایشون آدرس داده، ولا یبعد استحبابها قبل الخطبه ايضا، میگه خطبه هم قبل از خطبه هم خطبه قبل از عقد، در هر دو امکان استظهار استحباب وجود داره. پس چه برای خواستگاری؟ خطبه بخونید خوبه، برای عقد هم اگر قبول کردن میخواید عقد اجرا کنید خطبه بخونید، اونم مستحب.
برای خواستگاری از کجایشون استثناء؟
حالا ایشون این را احتمالا از همین کلام، چون عرض کردم این الان کلام امیرالمومنین کامل نیست، اینجا مراجعه کنید امیرالمومنین
با روایت اول باب چیزو میفهمید دیگه، باب اکبر
شاید همونجا این وسائل هم از کافی اورده،
قبل از
خطبه خطبه ای میخونن،
آره قبل از خطبه، نه قبل از ایجاد ایراد
عقد، نه
ببخشید یه روایت دیگه
داریم، حالا اینه شما مراجعه کنید، میگم روایت مفصله که سیاق هم اینجا گفته ذکر خطبتا تشتمل على حمد الله و ثناء على واسه به تقوی الله، بعد خطبه کرد، بعد خواستگاری کرده، خطبه بعد خواستگاری بعد خطبه بعد عقد، یعنی چهار مرحله. خب از این که امیرالمومنین کار رو کرده از سیره معصوم، از فعل معصوم، شما میتونید استحباب را برداشت کنید. خب بنا علی مبنا، حالا یعنی چون امر مطلوبیه که امیرالمومنین انجام داده و از انجام از فعل امام، اگر مثلا این کار مطلوب نبود امام انجام نمیداد مثلا، حالا حداقل شما اباحه را شما خواهید فهمید، اما ممکن است قرائن شما استحباب را هم به دست بیارید، یعنی از اینکه ائمه علیهم السلام این مکررن انجام دادن، رسول الله انجام داده، لذا گفتم سیره ها رو برید ببینید، یعنی سیر ائمه علیهم السلام در خواستگاری، امام رضا مثلا خواستگاری کرده برای بعضی ها توی عرض کردم، بهترین مرجعی که میخواید بهش رجوع کنید مسندهای آقای عطاردی رحمت الله علیه که از امیر المؤمنین تا امام مهدی داره، امیر المؤمنین تا امام مهدی داره، 45 جلد اینا. بعد اون تو کتاب های نکاح های هر یک از این مسنده ها نگاه کنید، اگر امامی سیره ای در این زمینه داشته آورده، این بهترین منبعی که میتونید مراجعه کنید. مسند امام علی داره، مسند امام حسن داره، مسند امام حسین داره، مسند امام سجاد داره، مسند امام باقر داره، مسند امیرالمومنین نمیدونم بیش از 30 جلده، مسند امام حسن یه جلده، مسند امام حسین احتمالاً یه جلده، امام سجاد 2 جلد باید باشه، امام باقر 6 جلد داره، امام صادق باز یه موسوعه داره، امام کاظم نمیدونم چند جلده، امام رضا 2 جلد بود، بعد امام جوادی داره، امام حسن عسکری داره، امام مهدی داره. همه اینا را ایشون کار کرده، روایات را جمع کرده طبق ابواب. این یه منبعی است که راحت تر شماره میرسونه به این کار. حالا ممکنه مسائل هم ببینید، مسائل چقدر داره یا بحار، آیا نمیدونم، من مراجعه جدید نکردم که در بحار چقدر مثلا آورده. حالا بحار ممکنه هم استقصا بناش بر استقصا نبوده در این موارد. خب این راجع به منابعی که گفتیم در کتب تاریخی، یکی از سیره ائمه علیهم السلام ما میتونیم به دست بیاریم و ببینیم چقدر قابل اثبات استحباب، وجوب که قطعا نیست، ولی این که در کتب فقهی فقها فرمودن تستحب الخطبه قبل العقد، که شما مستقیم نرید بگید آقا، مثل اون مثالی که آوردم که آقا خیلی خوب خانم من میخوام عقد تو رو بخونم، یالا بره رو بگو، واضح اینجوری میکنه بکنن. و بوده مواردی، یعنی اینقدر گرفتار و مشغول بودن که اصلا هیچی از این آداب سرشون نمیشده. توی همین زمان اوائل جنگ بود، مشغول تدریس بودیم دانشگاه اهواز، یادم دم در دانشکده ادبیات یه سربازی اومد گفت حاج آقا یه دختری من نشون کردم، میخوام بی زحمت عقدش کنم. گفتم چیکار کنم؟ گفت اومد رفت تو دانشکده، میشه برام پیداش کنی؟ یعنی اینقدر این بیچاره هم بی دست و پا بود که خلاصه آه کیه چیه کجایی قیافه چیه. حالا این کجا و این که شما مورد را برید شناسایی کنید، درباره او تحقیق کنید، خصوصیات و ویژگی هاش را که در روایات اومده به دست بیارید، بعد برید درخواست بدید، خلاصه یک مسیر طولانیه. ولی میگه قابل گفتنی ها به زحمتش میارده، چون یک عمر شما میخوای زندگی کنی دیگه، به تعبیر روایات خریداری شما، یک جنسی را، یک موجودی، یک کسی را میخوای در کنار خودت یک شریک زندگی انتخاب کنی که کل سرنوشت تو به اون ربط داره. این مسئله معروف فلانی کجایی گفت هنوز ازدواج نکرده، وقتی ازدواج کرد اونجایی میشه. اگر با اصفهانی ازدواج کرد خودش مثلا قومی اصفهانی میشه. چرا؟ چون اون جذبش میکنه به سمت خودش و خانوادهش، و لذا میگه ببین خودتو کجا داری قرار میدی، در کدام فامیل، در کدام خانواده. این تعبیرات روایاته که شما داری در حقیقت کسب موقعیت و کسب وجه میکنی و وجه به دیگران میدی. لذا یکی از اساتید نصیحت میکرد، میکنه اگه میخوای ازدواج کنی از جایی بگیرید که شما به اونها به شما ببالند و بگن فلانی مثلا سهر ماست، فلانی داماد ماست، نه اینکه شما به اونها ببالی بگید بله من داماد فلانی هستم. این قاعده به ما میداد این استاد، خدا حفظش کنه. منظور از خانواده بگیری که شما با این خانواده معرفی خواهی شد، بخواهی نخواهی، این اثر تکوینیه. میگن پدر خانمش فلانیه، یا میگن برادر خانمش فلانیه، یا میگن مثلا فرض کنید دامادشون فلان شخصه، و این باعث چیه؟ باعث یک وضعیت جدید میشه و به کلمه خلاصه سرنوشت تازه. هم سرنوشت درون خانوادگی داری، هم سرنوشت اجتماعی خواهی داشت.
به همین خاطر باید چی؟ باید دقت. حالا که باید دقت کنی پس میارزه شما سرمایه گذاری کنی در انتخاب، حسن انتخاب، و بعد برای حسن انتخاب این مقدمات هم میتونه در روان کردن مسائل فی ما بعد هم مؤثره. یعنی شما مایه بذاری اگر خانواده خوب و فهیمی باشن و شما در خواستگاری، در آداب خواستگاری نزاکت و ادب و احترام رو مراعات کنید، دقیقا اونا هم شخصیت به شما، شخصیت شما پی میبرن و همون تعامل را با شما خواهند داشت. اما اگر سبک بشمارید و خیلی، حالا بعضی البته خیلی نقنقو هستن و قرزن، ببین چی ارده، ببین چی گفته، یعنی بناشون بر بدبینیه، این هم یه معضلیه. اگر یه خانواده ای خدای نکرد بدبین باشد یا خود خانم بدبین باشه، یکی از معضلات زندگی خواهد بود. لذا در روایات اومده که چه اینا که در سال گذشته مفصل اینا رو بحث کردیم، هست توی 70 درس سال گذشته اونجا اومده. طبق بحث‌های روایی رفتیم جلو، یعنی به بحث‌های آنچه که در کتب فقهی یا رساله‌های عملی اومده اکتفا نکردیم. سرش هم این بود که ما وقتی مراجعه کردیم به مثل کافی، دیدیم کافی وقتی میخواد راجع به بحث نکاح بحث کنه، اولین بابش حب النساء. چرا؟ حالا در مسائل اینا رو وسط آورده، حب النساء فی ما بعد، ولی رویکرد کافی یک رویکرد تربیتیه. میگه خیلی خوب، حب النساء یا امر غریزیه، ولی این امر غریزی از لحاظ فقهی یک سری اصول و قواعد داره. اصول و قواعد حب النساء را که بستر را برای انتخاب و گزینش میاره، بعد از حب النساء میگه اصناف النساء، چند گروه هم، چند تیپ هم، هر گروهی چه ویژگی هایی داره، پس شما مجبوری انتخاب کنی. حالا اگر بخوای انتخاب کنی چه ویژگی هایی رو باید دنبال کنی؟ بعد میگه خب برای چه مقاصدی شما میخوای ازدواج کنی؟ اهداف و مقاصد ازدواج را برای شما در حقیقت ترسیم میکنه که بگوید شما باید هدفمند حرکت کنی. وقتی هدفمند حرکت کردی، مقدماتی که طی میکنی با حوصله و با دقت و با یک روش صحیح در گزینش خواهد بود. یعنی شما یک سیر منطقی منظومه ای، ظاهرش منظومه نیست ولی درونش میبینید یک منظومه ای داره مرحوم کلینی به شما نشون میده، منظومه مربوط به اون نظام تشکیل خانواده یا ازدواج داره برای طراحی میکنه، بدون اینکه بگه آقا منظومه من دارم بهت میدم. مواد اولیه رو داره به شما میده، اما به گونه ای که اون بحث، اون رویکرد رو من اسمش گذارم رویکرد تربیتی. یعنی داره طرف را، کسی که کافی رو میخونه، تربیت میشه به اینکه چگونه سلوک کنه و رفتار کنه، و این خیلی قابل توجه و مختنمه و ارزش داره. به همین خاطر ما توی این بحث تشکیل خانواده رفتیم سراغ کتب محدثین و گفتیم اینا ارجحیت داره، ما خود روایات را مستقیم ببینیم، روش کار کنیم، نیم روی فراورده هایی که فقها با اون نگاه حقوقی و به تعبیر بعضی از دوستان فقه ما برای حل دعواست، برای حل مشکل دعوای بین زوجین بیشتر به درد میخوره تا به این به درد بخوره که آقا ما چگونه تشکیل بدیم خانواده را که به دعوا نکشه. به بار دیگر ما باید پیشگیری کنیم از دعوا، پیشگیری کنیم از شقاق، پیشگیری کنیم از سوء معامله و سوء تفاهم، پیشگیری کنیم از شقاق و بعد طلاق. برای پیشگیری از اونها یه مسیری باید طی بشه. لذا در بحث تحکیم خانواده یا نظام تحکیم خانواده که یکی از بحث‌های بسیار مهمیه که در نظام خانواده ما این رو در نظر گرفتیم و دیدیم، و تعدادی از دانشجوها رو ما به تحقیق در این زمینه وادار کردیم و نوشتن، مثلا مطالبی که مربوط به تحکیم خانواده است قبل از ازدواج،
چه اصولی در روایات اومده که اینها قبل از ازدواجه ولی خروجیش تحکیم خانواده است، و چه اصولی در ایجاد رابطه ازدواج و زوجیت اینها اگر باشن منتهی به تحکیم خانواده میشه، و چه اصولی بعد از ازدواج اگر اینها مراعات بشود به تحکیم خانواده. بخشی از اینها در آداب اومده، یعنی در همین کتاب آداب الاسره یا همین الاسره فی رحاب الکتاب و سنه که عرض کردم به زیر نظر دکتر عبد خدایی در مشهد انجام شده، کار بسیار فاخریه که من این را تشویق و ترویج میکنم بین دوستان، فایدش هم انشاءالله تونستم در اختیارتون میذارم. این آمده نگاه منظومه‌ای تقریبا با این روی کرده تربیتی در این کتاب مشهود است، یعنی شما به نظام وارگی راحت تر توی همچین کتابی دست میابید تا کتب مثلا فقهی محض ما که فتوایی هستن. فهرست همه فهرست نمیخونم، اصول کلی این فهرست براتون میگم که تا حدودی به ذهن شما تقریب بشه. فصل اول، الحث على الزواج و تكوين الاسره، تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده. خب موضوعات بسیار فراوانی رو آورده که یک بحثش تاریخچه ازدواج از کی شروع شده و اولین ازدواج برای جامعه بشری کی بوده، آدم و حوا چجوری ازدواج کرد، و این در حقیقت یک خطی را برای انسان باز میکنه که در کتب فقهی ما نیست ولی در کتب روایی اومده، و این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در، حالا اگر شما در مباحث تربیتیتون، در مباحث در منبرهایی که میرید و موعظه میخواهید بکنید، همین قصه رو شما میگید چقدر دستاورد خواهد داشت از لحاظ تربیتی. بعد بر اساس اون اومده توضیح داده که چرا مهمترین کاری که می شود در این دنیا کرد ازدواج. بر اساس اون ما بنی اسلام بنا احب من الزواج، چرا؟ خب فلسفه اون رو روشن می کنه. بعد چجوری این سنت نبوی میشه این، خلاصه بحث های مفصلیه که آسیب هایی که در مسیر ازدواج گیر ما میشه یا باعث همین کوتاهی در ازدواج میشه، مثل بحث روزی و مشکلات اقتصادی و همه اینها را تعرض کرده. فصل دوم در انتخاب زوجین برای یک دیگر، بحث انتخاب علی و فاطمه سلام الله علیهما بر چه اساس بوده، این هم خط یک خلاصه مسیری را از سیره اهل بیت به ما نشون میده. بعد میاد روایاتی که در انتخاب آمد. فصل سوم در الخطبه و مواضعه، که این قابل مراجعه است برای دوستان. الخطبه من السنه، ما هو المباح للخاطب ان ينظر الیه من خطيبته، ما يقال ويذكر عند الخطبه، ما يكون يمنا للمراه اثناء الخطبه، لا يخطب الرجل على خطبه اخيه، ومتى يجوز التلويح بها. اینا و باعثی که حالا انشاءالله بعدا روش کار میکنیم. فصل چهارم در مهره و مطالب مربوط به مهره، بعدش عقده و مطالب مرتبط به عقده، بعد زفاف، مراحل تشکیل خانواده است، بعد بحث خلاصه همبستری که به عنوان یکی از وظایف و حقوق زوجینه، بعد بحث فرزند آوریه، و بعد وظائف و حقوق فی ما بین زوجین و بقیه اعضای خانواده، فرزندان. و فصل دهم عوامل و موانع، یعنی عوامل تکامل خانواده یا تحکیم خانواده و تداوم خانواده، و بعد موانع تداوم خانواده و تکامل خانواده، العوامل السلبیه الهادمه للأسره المؤدیه الى تفککها. این مهمترین بحثاش، بحثای دیگه بحثای مرتبطه به این بحث خانواده. یک نظام وارگی بین این فصول شما میبینید
که با روی کرد تکوین خانواده و تشکیل خانواده شکل گرفته میشه. آره امکانش هست. آره هم آیات داره هم روایات. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.